Να βάση. سلام و صبحتان بخیر و روزتان سرشار از انرژی. ساعت 5:03 صبح و وقتی افغانستان شد و شما شنونده مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی هستین. در آغاز این مجله خبرها را مرور میکنیم. حالوش، یک سازمان حقوق بشری ایران، گزارش داده که در پی تیراندازی نیروهای نظامی ایران بر یک موتر حامل مهاجرین افغان در مسیر سروان، یک مهاجر افغان کشته و یک نفر دیگرشان زخمی شده است. حالوش روز یکشنبه در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشته است: در پی تیراندازی نظامیان ایرانی دو مهاجر زخمی شدند که یکی از آنان در نتیجه جراحت شدید جان خود را از دست داد. در گفته منابع محلی، راننده موتر حامل این مهاجرین افغان آنان را رها کرده و از منطقه فرار کرده است و هیچ اقدامی برای انتقال مهاجرین به مراکز صحی انجام نشده است. برخورد نیروهای نظامی ایران با مهاجران افغان در مناطق مرزی همواره با انتقادها و واکنش‌های نهادهای حقوق بشری همراه بوده است. این رفتار نظامیان ایران با مهاجرین از سوی نهادهای حقوق بشری عدم رعایت اصول انسانی و تعهدات حقوق بین المللی خوانده شده است. شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، میگوید که در هماهنگی با افغانستان در تلاش محو پولیو یا فلج کودکان است. و این موضوع را روز یکشنبه به مناسبت آغاز واکسیناسیون پولیو گفته است. با گفته شهباز شریف، محو این بیماری ویروسی تنها با تلاش مشترک امکان پذیر است. او درباره چگونگی ریشه‌کن کردن پولیو و همکاری و هماهنگی در این برنامه با افغانستان چیزی نگفته است. پاکستان و افغانستان تنها دو کشور در جهان هستند که فلج اطفال در آنها ریشه‌کن نشده است. سال گذشته 77 مورد مثبت فلج کودکان در پاکستان ثبت شد. این در حالی است که دور جدید تطبیق واکسن پولیو در افغانستان هفته گذشته آغاز شد. به دلیل تأخیر در کمک‌های آمریکا، تلاش‌ها برای اجرای واکسن پولیو نیز به خطر افتاده است، اما صدر اعظم پاکستان اطمینان داده که تلاش‌های ضد فلج اطفال با کمک عربستان سعودی و بنیاد بیل و ملیندا گیتس ادامه خواهد یافت. هسیو ویلی، رئیس برنامه جهانی غذا یا WFP در افغانستان، میگوید که روستاهای این کشور به خاطر خوشسالی به شهر اروا تبدیل شدند. و با نشر ویدیوی درباره چشم دیدش از وضعیت خوشسالی افغانستان توضیح داده و گفته که مردم به خاطر خوشسالی خانه هایشان را ترک کرده و برای زندگی به کشورهای دیگر رفتند. رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان میگوید آنهایی که در این مناطق ماندن آسیب پذیرترینند، زیرا جای برای رفتن ندارند. هسیو ویله گفته که برنامه جهانی غذا زمینه دسترسی با آب و بهبود معیشت را برای شماری از این افراد فراهم میکند. بر اساس گزارش های ملل متحد، افغانستان یکی از 10 کشوری بیشتر آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی است. و رئیس جمهوری آمریکا میگوید که جنگ تعرفه ها میتواند تا حد موجب رنج آمریکایی ها هم شود. دونالد ترامپ که اخیراً تعرفه های 10% تا 25% بر کانادا، چین و مکزیکو وضع کرده است، روز یکشنبه 2 فوریه در رسانه های اجتماعی گفته که ممکن این تعرفه ها تا حد موجب رنج آمریکایی ها شود و شاید هم نه، و اما مشخص نکرده که هدفش از این رنج چیست. رئیس جمهوری آمریکا از تصمیم خود در رابطه با تعرفه ها دفاع کرد و آن را اقدام لازم برای ممانعت از مهاجرت غیر قانونی و قاچاق مواد مخدر از جمله فنتانیل به ایالات متحده دانست. کانادا و مکزیکو گفتند که با همکاری یکدیگر با تعرفه های 25% ایالات متحده بر واردات مقابله کنند. سخنگوی سفارت چین در واشنگتن هم پیش از این گفته بود که افزایش تعرفه های آمریکا بر واردات کالاهای چینی به طور جدی نقض قوانین سازمان تجارت جهانی است و تاکید کرد در جنگ تجاری هیچ برنده وجود ندارد. این در حال است که وال استریت و بزرگترین شرکای تجاری ایالات متحده ابراز مجبوری کردند که این جنگ تجاری به درازا نکشد. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این مجله. در پی نگرانی‌ها از کاهش بودجه مؤسسه‌های ماین پاکی در افغانستان، اوچا می‌گوید که ماهانه 55 غیر نظامی در این کشور قربانی انفجار ماین‌ها می‌شوند. مسئول یک مؤسسه ماین پاکی در افغانستان می‌گوید
در سال 2024 به حد زیاد بود. یعنی در هر ماه بین 50 تا 60 نفر کشته داشتیم. اگه مثلا همه تا دو سال 2025 هم ادامه پیدا کنه، این چه خطرناک خواهد بود.
احمد شرع رئیس جمهوری موقت سوریه در نخستین سفر خارجیش به عربستان سعودی با ولیعهد این کشور دیدار کرد.
الشر پس از دیدار با محمد ابن سلمان در بیانیه گفت ما یک جلسه طولانی داشتیم که در آن تمایل واقعی برای حمایت از ایجاد آینده سوریه را شنیدیم و احساس کردیم.
عدم رعایت فاصله بین ولادت‌ها در کنار ایجاد مشکلات صحی برای مادران چی پیامدهای برای خانواده‌ها و جامعه دارد؟ یک باشنده کابل می‌گوید
اولاده زیاد هم به زندگی اولاده خوب نیستن، مشکلات برشان پیدا میشه، هم به خانوادهش رسیدگی کردن نمیتونن، این مشکل کلان هستن.
مطالب دیگری را نیز در این مجله داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه‌های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر ادامه دارد. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا، در نتیجه انفجار ماین‌های بجامانده از جنگ‌ها هر ماه 55 غیر نظامی در افغانستان کشته می شوند. اوچا با بیان این موضوع در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق گفته که امسال حدود 22 میلیون دلار برای برنامه های پاکسازی ماین و آگاهی دی یا ما در افغانستان نیاز است. بر اساس گزارش ها بیش از 80% قربانیان انفجار ماین کودکان هستند. رویا موسوی به این موضوع پرداخته.
جمعه گذشته در ولایت لغمان 3 کودک بر اثر انفجار مرمی که از دامنه کوه پیدا کرده و با آن بازی می‌کردند جان باختند. این تازه‌ترین حادثه کشته شدن کودکان غیر نظامی در انفجار ماین و مهمات منفجر نشده در افغانستان بود. اما نگرانی ها از این است که این آخرین مورد نباشد. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد گزارش داد که بیش از 3,300,000 نفر در افغانستان در فاصله 1 کیلومتری ماین و مهمات منفجر نشده زندگی می کنند و جان آنها در خطر است. او 4 روز یک شنبه در صفحه اکس خود ابراز نگرانی کرد و گفت که افغانستان هنوز پر از مواد منفجر نشده است. هلمند، قندهار و زابل در جنوب افغانستان و کنر و ننگرهار در شرق از جمله ولایات هستند که مهمات و ماین های منفجر نشده بیشتر نسبت به سایر ولایات دارند. اداره ماین پاکی سازمان ملل متحد یا UNMAS گزارش داده است که در سال 2024 بیش از 80% از کودکانی که در انفجار ماین در افغانستان کشته شدند پسر بودند. در سال 2024 140 نفر در انفجار ماین کشته و 343 نفر دیگر زخمی شدند که از این تعداد 105 نفر طفل به ویژه پسر بودند. با متوقف شدن کمک‌های اخیر ایالات متحده آمریکا این نگرانی دو برابر شده است که فعالیت پروژه‌های ماین پاکی در افغانستان محدود و با نابودی روبرو است. سازمان کمک‌های مردمی ناروی که در امور بشر دوستانه و ماین پاکی فعالیت می‌کرد، ماه گذشته اعلام کرد که فعالیت‌های خود را به دلیل تعلیق کمک‌های آمریکا به حالت تعلیق درآورده است. شهاب الدین حکیمی رئیس سازمان ماین پاکی MDC نیز نگرانی خود را هفته پیش در این مورد با رادیو آزادی در میان گذاشته بود. او هشدار داده بود که اگر بودجه لازم در اختیار نهادهای ماین پاکی قرار نگیرد، تعداد کشته شدگان بر اثر انفجار ماین و مهمات در افغانستان افزایش خواهد یافت.
در سال 2024 به حد زیاد بود. یعنی در هر ماه بین 50 تا 60 نفر کشته داشتیم. اگه مثلا همه تا سال 2025 هم ادامه پیدا کنه این چه خطرناک خواهد بود، به خاطر از اینکه مهاجرین از ایران و پاکستان در حال برگشت هستند و همچنان بی‌جا شدگان داخلی که در افغانستان در هر جای بی‌جا شدن در صد تا سر افغانستان به خانه های خود برن، اینا اونا با خطر زیاد مواجه خواهد شدن.
محمد یوسف یوسفی یکی از مسئولان اداره MATC که مسئولیت نظارت و هماهنگی همه سازمان‌های داخلی و بین المللی مایندباکی در افغانستان را به عهده دارد، بر رادیو آزادی گفت که فعالیت‌های این اداره به دلیل کمبود بودجه با مشکل مواجه شده است. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، در حال حاضر 1,200,000 متر مربع زمین افغانستان پوشیده از ماین‌ها و سایر مهمات منفجر ناشده است. در حال حاضر عملاً در افغانستان جنگ نیست، اما خطر انفجار ماین‌ها و سایر مهمات منفجر نشده توسط طرف‌های درگیر در جنگ در رژیم جمهوری در 20 سال گذشته وجود دارد. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های امور بشر دوستانه ملل متحد گفته که برای ادامه فعالیت‌های پاکسازی ماین در افغانستان در سال 2025 در مجموع 21,900,000 دلار نیاز است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
با تشدید فقر و بحرانی تر شدن وضعیت بشری در افغانستان، خانواده ها تا چی اندازه به فاصله دهی بین ولادت ها اهمیت دادند؟ بسیاری از خانواده ها در افغانستان به این موضوع توجه نمی کنند و با مشکلات عدم تأمین نیازهای فرزندانشان مواجه می شوند و در برخی موردها کودکانشان دچار سوء تغذیه می شوند. دکتران می گویند که باید حداقل 2 سال فاصله بین ولادت های طبیعی رعایت شود. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای رحیم یک باشنده کابل آغاز می شه.
اولاده زیاد هم به اولاده به زندگی اولاده خوب نیستن، مشکلات برشان پیدا میشه، هم با خانوادیش رسیدگی کلا نمیتانه، یعنی مشکل کلا هستن.
رحیم الله باشنده شهر کابل، پدر که دارای 6 فرزند است، میگوید با این تعداد پرورش و رسیدگی مناسب فرزندان بسیار سخت شده است.
باید که اولاده کم باشه و تعلیم کنه، تحصیل کنه، خصوصا دختران که اهل دروازه مکتب سرشان بند هستند در افغانستان، تعلیم نداشته باشه خود در مشکل مواجه میشه.
رحیم الله میگوید زمانی که شغل داشت زندگیش بهتر بود و با توجه به درخواست همسر و خانوادهش صاحب 6 فرزند شد. شیر احمد پدر 8 کودک از ولایت کنر به رادیو آزادی گفت که به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی اخیراً پسر 4 سالش دچار سوء تغذیه شده است.
پسر 4 ساله هم به شدت دچار سوء تغذیه شده است. اینجا کاروبار وجود ندارد که ما بتوانیم برای آنها، یعنی فرزندانم، غذای مناسب تهیه کنم. در وضعیت بد قرار داریم.
حکیم الله ساکن ولایت ننگرهار و پدر با 3 فرزند میگوید که با توجه به شرایط کنونی افغانستان، هرچی تعداد فرزندان کمتر باشد رسیدگی به آنها آسان تر است.
من خودم 3 فرزند دارم و بین هر یک از آنها 2 سال فاصله است. داشتن فرزندان کمتر بسیار بهتر است. نه فشار ذهنی بر خانواده وجود دارد و باعث پیشرفت در جامعه هم می شود. مشکلات ذهنی نیز برایشان پیش نمی آید و همچنین فشار اقتصادی زیاد بر ما و جامعه وارد نمی شود.
دکتران تاکید می کنند که زایمان کمتر و رعایت فاصله بین ولادت ها نه تنها از نظر صحی حیاتی است، بلکه به گفته آنها از مشکلات احتمالی در بسیاری بخش های زندگی نیز پیشگیری می کند. دکتر سونیتا بهرام، متخصص بخش نسایی ولادی، به رادیو آزادی گفت
در ولادت های طبیعی باید 2 سال فاصله باشد. افرادی که یک بار زایمان کردند باید 3 سال فاصله بگذارند و اگر کسی فرزندش را در رحم از دست داده باشد باید حداقل 6 ماه فاصله رعایت کند. تحقیقات نشان دادند که افرادی که فرزندان کمتری دارند و فاصله بین آنها را رعایت کردند، فرزندانشان ذهنیت بهتری دارند و بهتر تربیت می شوند. اگر این گونه نباشد، هم فرزندان و هم سلامت جسمی، روحی و روانی مادر تحت تاثیر منفی قرار میگیرد.
قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، بیکاری و فقر در این کشور افزایش یافته و همچنین کمک‌های بین‌المللی کاهش یافته است که بسیاری از خانواده‌ها به ویژه خانواده‌های بزرگ را با مشکلات جدی مواجه کرده است. بسیاری از کودکان در این کشور دچار سوء تغذیه شدند. 4 روز پیش اداره هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوجا گزارش داد که در سال جاری میلادی تعداد کودکان زیر 5 سال دچار سوء تغذیه در این کشور به 3.5 میلیون نفر خواهد رسید. اوچا همچنین در اواخر ماه دسامبر سال گذشته ابراز نگرانی کرده بود که امسال 22.9 میلیون نفر از مردم افغانستان که نیمه از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. بر اساس برآورد اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان تحت کنترل طالبان، در حال حاضر حدود 35.7 میلیون نفر در افغانستان زندگی می‌کنند، اما مشخص نیست که چه تعداد آنها را کودکان تشکیل می‌دهند.
در گزارش همکارم درباره شکایت ها و نگرانی ها از عدم رعایت فاصله بین ولادت ها شنیدید. این در حال است که افغانستان یکی از بزرگترین بیشترین آمار مرگ و میر مادران و نوزادان را در جهان دارد که بر اساس آمار بانک جهانی در آخرین مورد 620 مورد مرگ و میر مادران در 100,000 ولادت ثبت شده است. اگر شما هم روایت مشابهی دارین و یا دیدگاه و نظری در این مورد دارید و می خواهید که صدایتان در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر شود، می توانید که به شماره واتساپ مثبت 420-723-008-111 پیام بفرستید. تکرار شماره مثبت 420-723-008-111.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در این بخش برنامه می پردازیم به مسائل مهم جهان. احمد چره رئیس جمهور موقت سوریه گفته که با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی درباره بهبود روابط و همکاری های همجانبه در زمینه های بشری و اقتصادی گفتگوی مفصل داشته است. در جریان جنگ داخلی سوریه، عربستان سعودی از گروه های شورشی در برابر رژیم بشار اسد حمایت مالی می کرد. سفر شرع به ریاض پایتخت سعودی نشانه دیگری از دوری دمشق از متحد سابقش ایران محسوب می شود. رویا موسوی جزئیات این موضوع را دنبال کرده.
احمد الشر که هفته گذشته پس از نشست سران چند گروه شورشی در سوریه به عنوان رئیس جمهور موقت این کشور انتخاب شد، روز یک شنبه در اولین سفر خارجی خود عازم عربستان سعودی شد. اسد شیبانی وزیر خارجه سوریه نیز الشر را در این سفر همراهی می کند. در زمان ورود الشر به عربستان، بیرق جدید سه رنگ سوریه در کنار بیرق عربستان سعودی دیده شد. الشر با محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در ریاض دیدار کرد. الشر پس از دیدار با محمد ابن سلمان در بیانیه گفت: ما یک جلسه طولانی داشتیم که در آن تمایل واقعی برای حمایت از ایجاد آینده سوریه را شنیدیم و کردیم. خبرگزاری دولتی سوریه سانا نیز به نقل از احمد الشر اعلام کرد که در این دیدار دو طرف بر همکاری های همجانبه در همه زمینه ها به ویژه در امور بشری و اقتصادی توافق کردند و تلاش ها برای بهبود سطح ارتباطات را نیز مورد بررسی قرار دادند. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی همچنین گزارش داد که این دیدار برای بررسی راه های حمایت از امنیت و ثبات کشور برادر سوریه برگزار شد. سلمان ابن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی و ولیعهد او محمد ابن سلمان از اولین رهبران بودند که انتخاب احمد الشر را به عنوان رئیس جمهور موقت سوریه تبریک گفتند. عربستان سعودی که پیش از این گروه‌های شورشی علیه بشار اسد را حمایت می‌کرد، آخرین تحولات سوریه را از نزدیک زیر نظر داشت، خصوصاً زمانی که گروه مسلح هیئت تحریر شام به رهبری احمد الشر در دسامبر گذشته رژیم بشار اسد را سرنگون و قدرت را به دست گرفتند. احمد الشر و گروه‌های مرتبط با او زمان با القاعده ارتباط داشتند و به همین دلیل با تحریم‌های گسترده بودند، تا اینکه ایالات متحده جایزه 10 میلیون دلاری برای احمد الشر که در آن زمان به نام ابو محمد جولانی شناخته می شد پیشنهاد کرده بود. ایالات متحده در دسامبر 2024 این جایزه را بر سر دستگیری احمد الشهر حذف کرد و گفت که او در دیدار با نماینده آمریکا اطمینان داده است که دولت اسلامی داعش فعالیت خود را در سوریه متوقف خواهد کرد. اما با وجود تمایل بهبود روابط با غرب، هنوز تحریم‌های اروپا و آمریکا علیه سوریه لغو نشده است. جامعه جهانی وعده‌های برای برداشتن این تحریم‌ها نیز داده است. اقدامات مانند سفر الشهر به ریاض با هدف جلب حمایت غرب و لغو تحریم‌ها ایجاد می‌شود، زیرا بازسازی سوریه پس از یک دهه جنگ به صدها میلیارد دلار نیاز دارد. در 12 جنوری عربستان سعودی میزبان نشستی با رهبران غربی درباره آینده سوریه بود. شاهزاده فیصل ابن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی نیز ماه گذشته به دمشق سفر کرد و اعلام کرد که ریاض در تلاش است تا تحریم‌ها علیه سوریه را بردارد.
بیشتر از خبر،
برخی از هواداران تیم ملی کرکت افغانستان که مصمماً برای تماشای مسابقات جام قهرمانان از نزدیک و حمایت از تیمشان به پاکستان سفر کنند میگویند این کشور به آنان ویزا نمی‌دهد. شماری از آنان در شبکه‌های اجتماعی نیز از این موضوع شکایت کردند. قرار است مسابقات جام قهرمانان یا چمپیونز ترافی به تاریخ 19 ماه جاری میلادی در پاکستان آغاز شود. تیم ملی کرکت افغانستان در مرحله نخست این مسابقات 3 بازی انجام خواهد داد. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
شماری از علاقمندان کرکت در داخل و خارج از افغانستان میگویند که به هدف تماشای مسابقات جام قهرمانان یا چمپیونز ترافی در پاکستان و حمایت از تیم ملی خود چندین بار برای دریافت ویزای آن کشور اقدام کردند، اما درخواست‌هایشان رد شده است. شبیر، یکی از باشندگان ننگرهار، به رادیو آزادی گفت:
بار من ډیر زله کوشش کړی دی، درې څلور زله من کوشش کړی دی چې د پاکستان ویزا
بارها تلاش کردیم که ویزا بگیریم، اما هر بار از ما هزینه درخواست ویزا گرفته می شود و در نهایت ویزه ما رد می شود. ما هم اینقدر توانایی نداریم که بارها درخواست بدهیم، هزینه بپردازیم و در نهایت ویزا دریافت نکنیم. ما می خواهیم به پاکستان برویم، تیم خود را از نزدیک ببینیم و قهرمانان خود را تشویق کنیم، اما تا اکنون این فرصت برای ما فراهم نشده است.
دغه پروسه سانه که موږ باسه نی سره ویزا واخلو او لال شو خپل لوبډله تشویق کو.
ادعا میکند که ویزه پاکستان در بازار سیا به قیمت 1200 دلار فروخته می شود که هواداران افغان کرکت توان خریدان را ندارند. سباون، یک پناهجوی افغان در فرانسه، نیز میگوید که خوشحال بود از این که می توانست مسابقات تیم ملی افغانستان را از نزدیک تماشا کند، اما اکنون ناراحت است زیرا درخواست ویزه او نیز رد شده است.
نو زموږ هیله دا ده چې دوی د سیاسي میکانیزم رامنځته کړي د چمپیونز ترافی لپاره یو بل ډول
ویزا. ما امیدوار بودیم که پاکستان یک میکانیزم ویژه برای صدوری ویزا جهت حضور در جام قهرمانان ایجاد کند. من باور دارم که طرفداران تمامی تیم ها به این مسابقات خواهند آمد. افغان ها نیز حق دارند که برای حمایت از تیمشان به استادیوم بروند.
زموږ هیله دا ده چې افغانان تم په سم نظر باندې وکتل شي، افغانان هم حقدار دي چې لار شي خپل لوبډل تشویق کړي.
افغان‌های طرفدار تیم ملی کرکت از شورای بین‌المللی کرکت یا ICC می‌خواهند که بر پاکستان فشار بیاورد تا روند صدور ویزا را برای افغان‌ها تسهیل کند. آنها همچنان از کرکت بورد افغانستان می‌خواهند که این موضوع را در سطح بورد‌های کرکت هر دو کشور مطرح کند. هرچند سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما یک منبع داخلی در کرکت بورد به رادیو آزادی گفت که آنان این موضوع را به طور رسمی با کرکت بورد پاکستان در میان گذاشتند. در همین حال، حکمت حسن، مسئول پیشین بخش رسانه‌های کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت که در شبکه‌های اجتماعی نیز کمپانی را برای تسهیل صدور ویزا به افغان‌ها به منظور تماشای مسابقات جام قهرمانان و تشویق تیم ملی کرکت افغانستان از نزدیک آغاز کردند. او افزود که حتی به شمول وزارت داخلی پاکستان ایمیل های به کرکت بورد پاکستان فرستادند.
تاسو چیرته مطلب وخان ساته نو دروازه غټه جوړه کی تاسو چمپیونز ترافی
غواړئ؟ اگر شما شطور نگهداری میکنید دروازه ها را باید بلند بسازید. اگر میخواهید مسابقات جام قهرمانان در پاکستان برگزار شود، لازم است که در زمینه صدور ویزا تسهیلات ایجاد کنید. این یک روند معمول است که در هر کشوری که چنین مسابقات بزرگ برگزار میشود، کشور میزبان مجبور است برای هواداران تیم ها ویزا صادر کند تا آنان بتوانند از نزدیک بازی ها را تماشا کرده و تیم مورد علاقه شان را تشویق کنند.
پاکستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان قوانین صدور ویزا را برای افغان ها دشوارتر کرده و حتی برای بیماران نیز به سختی ویزا صادر می کند. قرار است رقابت های جام قهرمانان به تاریخ 19 فوریه در پاکستان آغاز شود و تا 9 مارچ ادامه دارد. در این مسابقات 8 تیم برتر کرکت از جمله تیم ملی کرکت افغانستان حضور دارند. تیم ملی افغانستان نخستین بازی خود را به تاریخ 21 فوریه در شهر کراچی در برابر تیم آفریقای جنوبی برگزار خواهد کرد. پس از آن در روزهای 26 و 28 همین ماه در ورزشگاه قذافی لاهور به مساف تیم‌های انگلستان و استرالیا خواهد رفت. این نخستین بار است که تیم ملی افغانستان فرصت حضور در رقابت‌های جام قهرمانان را به دست آورده است. هواداران کرکت در افغانستان امیدوارند که تیم ملی بتواند در این رقابت‌ها عملکرد درخشان داشته باشد.
حکومت طالبان نشستی را برای تعیین حق مالکیت چمن حضوری کابل و اجرای طرحی برای استفاده مناسب از این محل برگزار کرده است. برخی اداره‌های طالبان اخیراً در نشست تأکید کردند که باید در چمن حضوری کابل ارزش‌های تاریخی، فرهنگی، اقتصادی محلی برای عبادت و سایر موارد فواید عامه در نظر گرفته شود. شماری از جوانان و ورزشکاران تیم‌های پیشین ملی ورزشی چمن حضوری را برای تمرینات ورزشی مهم خوانده و از حکومت طالبان می‌خواهند که این چمن باید مثل گذشته یک محل ورزشی باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که چمن حضوری کابل از چندین سال به این طرف به یک مخروبه مبدل شده و در وضعیت نامناسب قرار دارد، اکنون حکومت طالبان مصمم است تا سرنوشت حق مالکیت این محل را مشخص کرده و اجرای طرح سیستماتیک برای استفاده مناسب از آن را روی دست بگیرد. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان روز شنبه 13 دلو گزارش داده که به این منظور جلسه سه جانبه میان نمایندگان وزارت های شهرسازی و مسکن، اطلاعات و فرهنگ و ریاست کمیته ملی المپیک حکومت طالبان برگزار شده است. در این نشست تاکید شده که برای بهره برداری سالم طرح در مورد چمن حضوری تهیه شده و در آن ارزش های تاریخی، فرهنگی، اقتصادی، عایداتی، محل برای عبادت و فواید عامه در نظر گرفته شود. همچنان در جلسه فیصله شده که در جلسه بعدی طرح منظم و جامع برای ملکیت و استفاده درست از آن تهیه شده و با ارائه اسناد و دلایل و پس از فیصله کمیته برای فیصله نهایی بر رهبری حکومت طالبان ملاحبه طلاف فرستاده شود. شمار از ورزشکاران با ویژه فوتبالیست‌های افغان میگویند که چمن حضوری از گذشته ها برای تمریناتشان یک مکان خوب بوده و باید تنها برای فعالیت‌های ورزشی بازسازی شود. احمد یکی از جوانانی است که در حال حاضر روزانه برای تمرینات ورزشی فوتبال با چمن حضوری رفته و تمرینات خود را به پیش میبرد. او روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت چمن حضوری یک میدان خوب برای تمرینات ورزشی جوانان است.
چمن حضوری که ما هم با خاطر شوق علاقه که داریم میریم فوتبال بازی میکنیم، ولی که امارات اسلامی چی تصمیم داره که در چمن حضوری چی بسازه، چیزهای دیگری در نظر داره، باید این کارو نکنه. و خواهش ما از امارات اسلامی هم هست که چمن حضوری یک میدان ورزشی از سابق بود و حالا کوششان همی باشه که میدان ورزشی چمن حضوری را برای ما مثل گذشته سبز بسازد.
اسمت قادری عضو پیشین تیم ملی والیبال افغانستان نیز نظر مشابهی دارد.
چمن حضوری یکی از برجسته‌ترین میدان در افغانستان است. ای از سابق بوده و حتی به نام از خارجی ها شناسند، خارجی هم بفهمند. این میدان بسیار زیاد مهم است در افغانستان و این باید ترمیم شود. همگی با ورزش نه، با فوتبال نه، با والیبال نه، پینگ‌پنگ است و فوتسال است و همیشه که باید این میدان ورزشی باشد.
تلاش کردیم نظر اتل مشوانی سخنگوی کمیته ملی المپیک را در این مورد بگیریم، اما تا نشر گزارش با پرسش های ما پاسخ نداد. اما او پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که تصمیم گرفته شده این زمین با آنان داده شود و آنها برنامه و طرح بازسازی آن را دارند که با همکاری بخش خصوصی اجرایی خواهد شد. از چمن حضوری به عنوان بزرگترین ساحه ورزشی کابل یاد می شود که با حدود بیش از 100 جریب مساحت از ده ها سال بدین سو همچنان برای رژه های نظامی برنامه های تفریحی به شمول کنسرت های هنرمندان تمرین ها و مسابقات مختلف ورزشی استفاده می شد. این ساحه در سال 1389 با هزینه 2 میلیون دلار کمک بنیاد عزیزی و شرکت مخابراتی MTN با اساس توافقنامه با کمیته ملی المپیک بازسازی و در سال 1390 به بهره برداری سپرده شد. اما رفته رفته این چمن و دلیل عدم توجه دوباره به خرابه و حتی در نظام جمهوریت به محل بودباش معتادین مبدل شد. هرچند ورزشکاران و جوانان میخوان که چمن حضوری بار دیگر به گونه اساسی بازسازی و در اختیار جوانان و ورزشکاران گذاشته شود، اما اینکه رهبری حکومت طالبان در مورد سرنوشت چمن حضوری چه تصمیم خواهد گرفت با